صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه 19 ماه میلادی می، من توبا زکی پور در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. موج جدید فشار بر نیروهای صنفی و فعالان مدنی. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان ایران از برنامه‌ریزی برای اعتصاب سراسری خبر داد. سفر بنی گانتس به واشنگتن، وزرای دفاع اسرائیل و آمریکا برنامه جایگزین احیای برجام را بررسی می‌کنند. ادامه بمباران شهرهای بزرگ اوکراین، سربازان اوکراینی منطقه‌ای دیگر از خارکیف را از ارتش روسیه پس گرفتند. و سومین روز بزرگترین جشن سینمایی جهان در سواحل کن، تام کروز نخل طلای افتخاری دریافت کرد. مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اعلام کرد روز گذشته موکلش بازداشت و شبانه به زندان سمنان فرستاده شده است. به گفته این وکیل دادگستری، اجرای احکام دادسرای اوین با کیوان صمیمی تماس گرفته تا برای دریافت ابلاغ نظریه پزشکی به آنجا مراجعه کند که در همانجا بازداشتش می‌کنند. کیوان صمیمی در بهمن ماه گذشته با گزارش پزشکی قانونی از زندان سمنان آزاد شده بود. مصطفی نیلی همچنین در مورد پیگیری وضعیت موکل دیگرش سعید مدنی گفت برای پیگیری وضعیت این پژوهشگر و فعال مدنی روز گذشته به دادسرا مراجعه کرده اما اجازه ورود به اون ندادند. سعید مدنی 26 اردیبهشت هنگام ورود به منزل بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خبرگزاری مهر ساعتی پس از بازداشت این فعال مدنی او را متهم به اقدامات ضد امنیتی کرد. در پی بیخبری از وضعیت رضا شهابی، فعال کارگری زندانی، خانواده او و جمعی از فعالان کارگری نسبت به شرایط او ابراز نگرانی کردند. روز گذشته خانواده شهابی به همراه وکیلش به دادسرای اوین مراجعه کردند اما پاسخی درباره وضعیت این زندانی به آنها داده نشد. با گذشت نزدیک به یک هفته از بازداشت این فعال کارگری، اطلاعی از وضعیتش در دست نیست. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران به مناسبت 4 سال اعتصاب سراسری کامیونداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد خواسته ها و مطالبات این صنف همچنان پاسخ داده نشده است. در این بیانیه آمده ما می‌توانیم باز هم متحد شویم و حقمان را فریاد بزنیم. این اتحادیه از برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتصاب سراسری برای رسیدن به مطالبات کامیونداران خبر داد. دست کم 60 روزنامه‌نگار، فعال مدنی و سیاسی در 10 اخیر توسط نهادهای امنیتی احضار شدند. گزارش‌ها حاکی است ماموران امنیتی در تماس با این افراد تأکید کرده اند هر گونه حمایت از اعتراضات یا امضای بیانیه در حمایت از تجمعات پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت. از رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار، پرسیدیم دلیل آغاز موج جدید بازداشت فعالان صنفی و مدنی چه هست؟
طبعا هر چقدر که فضای جامعه بحرانی تر میشه، تلاش دستگاه سرکوب هم بر این قرار میگیره که فعالان مدنی و سیاسی، فعالان صنفی رو تحت فشار قرار بده، مانع بشه از این که تشکلیابی اتفاق بیفته، شبکه‌ای شکل بگیره که این فعالان بتونن صدای خودشون رو به گوش آحاد مردم برسونند. این طبیعت جریان است در این شرایط بحران، در وضعیت ابر بحرانی کنونی. فعالان صنفی و مدنی بیش از گذشته زیر ضرب قرار میگیرند. برخوردهایی است که عملاً به شکلی وحشیانه صورت میگیره. شب گذشته در واقع نیمه شب ریختند به منزل داوود رضوی و در حالی که او در منزل نبوده به روی اعضای خانواده اسلحه کشیدند، تلفن همراه وسایل شخصی دیگر اعضای خانواده رو با خودشون بردند. یعنی اساساً خانواده و نزدیکان این افراد رو تحت فشار قرار میدن. این شمای کلی و وضعیت کلی است که ما میبینیم جمهوری اسلامی از این نسخه واحد و همیشگی پیروی میکنه که در فرایند پاک کردن صورت مسئله عملا میاد و کسانی رو که صدای اعتراضشون بلند میشه تحت فشار قرار میده به جای اینکه به اصل موضوع بپردازه.
توضیحات رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو، درباره موج جدید بازداشت فعالان صنفی و مدنی را میشنیدید. یک هفته پس از اعتراض‌های ضد حکومتی، گزارش‌ها حاکی از تشدید جو امنیتی و حضور نیروهای یگان ویژه در تهران و شهرهای محل اعتراض نظیر شهر کرد، گلپایگان، دسفول و اندیمشک است. همزمان کاهش سرعت اینترنت در تهران ادامه دارد. گزارش شده خطوط اینترنتی تلفن‌های همراه در شهر کرد، گلپایگان، جونقان و فارسان قطع و سرعت اینترنت خانگی در این مناطق بسیار کند شده است. از همکارم فیروزه جابانی پرسیدیم با توجه به گزارش‌ها از سرعت پایین اینترنت در بسیاری از شهرها، آیا از شهروندان روایت تازه‌تری وجود دارد؟
همونطور که گفتی چون اینترنت‌ها سرعتش قطعه، پس ما هم تصاویر رو به صورت قطعه چکانی داریم. بیشتر روایت کاربران و شهروندان رو از اعتراضات و جو امنیتی شهرها با متن داریم. حالا یه سری از تازه‌ترین روایت‌ها رو بگم. در گلپایگان که چند روز هست اعتراض ها برقراره، روز گذشته تلاش شده بود، از ساعت اولیه از تلاش شده بود که پایگاه حکومتی نذارن اعتراض روز گذشته برگزار بشه، یه اعتراض های دیگه ای رو شکل بدن یا طبق معمول بحث آشوبگر رو مطرح کنن و اینها. روایت هایی که برای ما ارسال شده اینه که اعتراض ها برگزار شده و تلاش حکومت ناموفق بوده، اما ورودی شهر و خروجی شهر گلپایگان به شدت امنیتیه، خیابون ها امنیتیه، چک میشه و نیروهای یگان ویژه هستن. بعد گزارش های دیگه ای رو داریم، مطالبی رو فرستادم برای ما از شهرهای جنوبی که اینترنتشون مدت هاست، یعنی چند هفته میشه، 10 روز 14 روزی هست قطع کنده، که داشتیم روایتشون رو، ماهشهر، بهبهان، همه اینها اینترنتشون کنده. از دسفول گزارش داشتیم که جو به شدت امنیتی، نیروهای حکومتی یه حالتی از در واقع سر چهارراه هستن، یه حالتی از پرسش و پاسخ رو دارن کی کجا میره، و تصاویری که از دسفول میبینیم همین هستش. حتی بعضی از روایت ها ما صدا نداریم چون انقدر جو امنیتیه که برای ما شهروندان فیلم فرستادن. اما گفتن که حتی در بعضی از ساعاتی از شب صدای تیربار شنیده میشه. اما بپردازیم به روایتی که از روز گذشته داشتیم راجع به گول خوردن، که یه شاهدی به ما گفته بود که شاهد بوده که شهروندی در جونقان به نام جمشید مختاری 4 گلوله خورده و کشته شده. این شخص کشته شدنش رو تایید شده، اما گفته شده که در واقع رسانه 1500 تصویر گفته شده که پیکر ایشون رو بوده شده یا تحت تدابیر جو امنیتی به خانواده داده شده یا از این مسئله هست، این پرسش و پاسخ هست. اگرچه که هنوز این گزارش تایید نشده که پیکر آقای مختاری رو بوده شده، ولی مسبوق به سابقه هست که در اعتراض‌های دیگه هم ما دیدیم که گروگان کشی می‌کردن تا پیکر گلوله خورده افراد رو به خانواده‌هاشون بدن یا مجبور به سکوتشون می‌کردن. به هر حال اگه گزارش‌های بیشتری بیاد ما در پلتفرم‌هامون خواهیم داشت. حتی شهروندان میگم باز میتونن مثل این چند روز اخیر برای ما متن بفرستن اگه اینترنت‌هاشون ضعیف یا کنده.
توضیحات همکارم فیروزه جابانی را می‌شنیدید. ستاد تنظیم بازار سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. این ستاد سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال گذشته را در تهران حد اکثر 25% تعیین کرده است. پیشتر عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک از افزایش 300% اجاره بها در برخی از مناطق تهران خبر داده. وزیر نفت ایران از حذف یارانه گاز مشترکان پرمصرف طی 1-2 ماه آینده خبر داده است. جواد اوجی اضافه کرده طبق قانون بودجه 1401 باید تعرفه گاز مشترکان پرمصرف بدون یارانه باشد. اعلام حذف یارانه گاز مشترکان پرمصرف طی چند هفته آینده در حالی صورت می‌گیرد که قیمت گاز در آذر ماه گذشته برای مشترکان پرمصرف به شکل پلکانی افزایش یافت. مدیر باغ وحش ارم میگوید شیر آفریقایی این باغ وحش در ناحیه کمر دچار ضایعه شده است. پرویز قندالی گفته آزمایش و سی تی اسکن برای تشخیص دقیق وضعیت این قلاده شیر انجام شده و اضافه کرده منتظر نتیجه از دانشکده دامپزشکی هستیم. در پی مرگ 2 توله از 3 توله یوز پلنگ به دنیا آمده در سایت تکثیر یوز پلنگ پارک ملی توران، معاون سازمان محیط زیست گفته درباره یوز پلنگ دانش و تجربه لازم را نداشتیم و در نگهداری توله یوزها خطا صورت گرفته است. معاون سازمان محیط زیست علت اصلی مرگ 2 توله یوز پلنگ موسوم به ایران را شیر بی کیفیت عنوان کرد. حسن اکبری اضافه کرده توله 3 هم متأثر از شیر دچار آسیب شده است. از ایمان معماریان دامپزشک حیات وحش پرسیدیم خبرهایی که از نحوه نگهداری شیردهی و انتقال این طول یوز پلنگ‌ها منتشر می‌شود نشان دهنده چه چیزی است و آیا کوتاهی مدیران این پروژه باعث مرگ این توله‌ها شده است؟
ببینید به طور کلی نگهداری از طول یوز پلنگ‌هایی که از مادرشون دور میمونن به هر دلیلی مادرشون قبولشون نمیکنه کار اصلا ساده ای نیست و پیچیدگی های خاص خودش رو داره و احتیاج به دانش و تجربه بسیار زیادی هست و در غیر این صورت تلفاتشون کاملا محتمل هست. اینکه دقیقاً به چه دلیلی دوتا از توله ها تلف شدن خب نمیشه از راه دور بدون اینکه دیده باشه کسی بخواد اظهار نظر دقیق بکنه، ولی طبق شواهدی که وجود داره همین موضوعی که الان اعلام کردید، یعنی نداشتن دانش در مورد نحوه نگهداری این توله ها و نحوه تغذیهشون، نوع غذایی که باید استفاده بشه، غلظتی که باید استفاده بشه، به نظر میرسه محتمل ترین علت مرگ این دوتا توله باشه، گرچه نمیشه 100% هم گفت که همین هست.
توضیحات ایمان معماریان دامپزشک حیات وحش از تهران درباره توله یوز پلنگ‌ها را می‌شنیدید. پادشاه اردن میگوید ایران و نیروهای نیابتی آن در حال پر کردن خلاء ایجاد شده در جنوب سوریه در پی خروج نیروهای روسی از این کشور هستند. ملک عبدالله اضافه کرده حضور روسیه در جنوب سوریه باعث ایجاد آرامش در این منطقه شده بود، اما با جایگزین شدن آنها با نیروهای مورد حمایت ایران تنش‌ها در مرزهای اردن افزایش یافته است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده امروز با همتای آمریکایی خود لوید آستین دیدار می‌کند. او شب گذشته نیز با مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار کرد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی گانتس در این دیدارها قصد دارد درباره برنامه جایگزین در صورت شکست احتمالی مذاکرات احیای برجام با مقام‌های آمریکایی گفتگو کند. همزمان مایکل کوریلا فرمانده جدید سنتکام نیز روز سه‌شنبه به اسرائیل آمد و دیروز با آویف کوخاری رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دیدار کرد. کوخافی در نشست خبری صبح چهارشنبه گفت خاورمیانه باید همچنان در رأس موضوعات مهم برای کشورهای جهان باشد. از همکارم بابک اسحاقی پرسیدیم دیدار فرمانده سنتکام از اسرائیل تا چه حد به موضوع تهدیدات ایران در منطقه مرتبط می شود؟
تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به شدت ادامه داره. باید ابتدا به سفر فوری بنی گانتس هم اشاره بکنیم. بنی گانتس در سفری که پیش بینی نشده بود به سوی ایالات متحده دیروز پرواز کرد و با جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده و همتای خودش لوید آستین هم دیدار کرد. محور گفتگوها جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و به ویژه برجام و هسته ای شدن جمهوری اسلامی ایران و همچنین استقرار نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه. پیش از سفر خودش آقای گانتس گفت که اطلاعاتی داره که جمهوری اسلامی ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم خودش را به 2 برابر رسونده و همکنون از 60 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% برخوردار هستش و در حال نصب 1000 سانتریفوژ پیشرفته IR6 در نتنز هستش و از جمله در یک تأسیسات زیرزمینی جدید هم در منطقه فعالیت میکنه. حتما این مسائل را آقای گانتس با همتای خودش لوید آستین و اطلاعات جدید را در اختیار اونها هم قرار داد. گانتس همچنین همانطوری که گفتید قرار است در رابطه با برنامه جایگزینی برای زمانی که احتمالاً مذاکرات اتمی به جایی نرسه و شکست بکنه با مقامات آمریکایی صحبت کرد. همانطوری که گفتیم فرمانده سنتکام مایکل کوریلا هم دیروز به اسرائیل اومد و با آویو کوخاوی دیدار کرد. او از تمرینات ارتش اسرائیل که این روزها برگزار میشه هم دیدار کرد. یکی از تمرین‌هایی هستش که شبیه سازی جنگنده‌های اسرائیلی هستش که به نتنز و به تأسیسات دیگر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمله می‌کنه. ما آنچه که باید گفت این هستش که در این رزمایش برای اولین بار سوخت رسانهای ایالات متحده را در آن شرکت خواهند کرد و هواپیماهای اسرائیلی را یاری خواهند داد. گفته شده که این یک پیامی هستش برای جمهوری اسلامی ایران که اسرائیل آماده مقابله است.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو درباره سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل را می شنیدید. در همین رابطه از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک پرسیدیم. با توجه به اینکه گفته می شود یکی از دلایل سفر وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا گفتگو بر سر برنامه جایگزین آمریکا در صورت شکست مذاکرات احیای برجام است و با توجه به رزمایش مشترک نیروهای هوایی اسرائیل و آمریکا در هفته آینده، آیا این راه حل جدید نظامی خواهد بود؟
اول این رو بهش اشاره بکنم که در شرایطی که مذاکرات احیای برجام دو حالت تعلیق به سر میبره، خب این نگرانی های اسرائیلی هم افزایش پیدا میکنه، چون وقفه در از سرگیری مذاکرات یا حتی شکست کامل مذاکرات به نظرم خیلی به نفع اسرائیل نیستش، چون هر چقدر زمان میگذره این وقفه ها باعث میشه که جمهوری اسلامی زمان فرار اتمی و یا آمادگی برای مبادرت به آزمایش اتمی رو پیدا بکنه. اونم با توجه به اینکه در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اومده که ذخایر اورانیوم ایران با غلظت 60% در طول سه ماه گذشته دو برابر شده و به بیش از 32 کیلوگرم رسیده. این فقط مسئله اتمی هستش. در کنار مسئله اتمی باید نگاه داشته باشیم که خب بحث مداخلات منطقه جمهوری اسلامی، یعنی شبه نظامیانه وابسته به جمهوری اسلامی، برنامه‌های موشک‌های بالستیک و پهپادها، اینها به لحاظ فوریت و میزان تهدید بعد از برنامه اتمی اسرائیل برای اسرائیل واقعا تهدید اتمی جدی هستن. بنابراین اسرائیل به سناریوهای مختلف داره فکر میکنه و این مسئله رزمایش نظامی ارباب‌های آتش که در مرحله آخر شبیه‌سازی میخواد بشه حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، اون مسئله اتمی رو پوشش میده. تمامی این اهداف به نظر من سفر آقای بنی گانس به آمریکا برای این هستش که الان از دولت بایدن که حالا درگیر پرونده جنگ اوکراین هستش بپرسن واقعا برنامه‌شون چی هست در برابر تهدید جمهوری اسلامی. ولی به هر حال فکر می‌کنم که لازم هستش که اسرائیل و آمریکا هماهنگی‌های اطلاعاتی و همکاری‌های عملیاتی خودشون رو برای زمانی که مذاکرات احیای برجام به شکست بیانجامه باید اینا افزایش بدن و دقیقاً همون کاری هستش که داره اسرائیل به نظرم انجام میده.
توضیحات حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه را می‌شنیدید. شورای شهر ماریوپول گفت ادامه بمباران کارخانه فولاد این بندر می تواند به تأسیسات ذخیره مواد سمی این کارخانه آسیب بزند. به گفته این مقام اوکراینی، نشت این مواد به دریای آزوف ممکن است تمام حیات وحش این دریا را نابود کند. کارخانه فولاد ماریوپول آخرین سنگر سربازان اوکراینی در این شهر است. مقام‌های ترکیه می‌گویند پیشرفت در زمینه عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که گام‌های مشخصی برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی ترکیه برداشته شود. وزیر خارجه ترکیه هم گفت سوئد و فنلاند از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنند. ترکیه از این دو کشور خواسته مخالفان کرد در اسکاندیناوی را سرکوب کنند و تحریم تسلیحاتی ترکیه هم برداشته شود. همزمان با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، ارتش اوکراین از آزادسازی یک منطقه در خارکیف خبر داد. گزارش‌ها از بازگشت برخی از آوارگان به نقاط امن‌تر خارکیف حکایت دارد. از سوی دیگر بمباران هوایی روسیه در شهرهای بزرگ اوکراین از جمله سومی و چرنهیف ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم تناز خامه بشنویم.
من الان در ایستگاه قطار خارکیف هستم. همون در مورد شهروندانی گفتی که دارن به خارکیف برمیگردن. ما هم دقایقی پیش اینجا شاهد این بودیم که قطاری از لویو اومد و بسیاری از شهروندان اومده بودن اینجا و کسانی که اینجا مونده بودن به استقبالشون اومدن و لحظات بسیار احساسی بود. اما در رابطه با سوال تو، بله، دیروز ما از کیف به خارکیف سفر کردیم. به طور طبیعی تقریبا باید 5 6 ساعت طول بکشه، ولی تقریبا 8 یا 9 ساعت ما در راه بودیم به دلایل مختلف. یکی از دلایل اصلی شاید میشه گفت تامین سوخت باشه که امروز تبدیل به یک بحران شده. 90% پمپ بنزین هایی که در راه ما دیدیم بسته بودن و اونهایی هم که باز بودن صف های طولانی داشتن. نخست وزیر اوکراین در چند روز گذشته بارها در رابطه با بحران سوخت صحبت کرده، با وزرای نیرو و انرژی و به اونها توضیح داده که مردم ما نباید مشکل سوخت داشته باشن، باید هر چه سریعتر این حل بشه و بازار سیاه شکل نگیره. ولی ما میتونیم اینو تایید بکنیم که بازار سیاه شکل گرفته در پمپ بنزین ها، بنزین رو به قیمت به طور مثال لندن دارن میفروشن، یعنی 2-3 برابر قیمتی که الان باید در اوکراین باشه. از طرف دیگه ایستهای بازرسی رو داشتیم، هر چه به خارکیف نزدیکتر میشدیم این ایستها بیشتر میشد. خب ساعت 9 به بعد کسی نمیتونه وارد بشه و به دلیل اینکه ما در راه زیاد مونده بودیم، بعد از ساعت 9 به خارکیف رسیدیم و اونجا بود که به ما گفتن باید بیستید، حتی گفتن باید با پلیس تماس بگیریم و برگاهایی که برای روزنامه‌نگاران داشتن به نظر براشون کافی نبود. البته بعد از دقایقی که گفتن ممکنه برید به بازداشتگاه، تصمیمشون عوض شد و گفتن میتونید وارد بشید. وقتی وارد شهر خارکیف شدیم، من بهت میتونم بگم که در این مدتی که در اوکراین بودم این احساس رو نداشتم. شهر در تاریکی و سکوت مطلق بود، فقط قبل از ساعت 10 شب بود ولی هیچ کس از خیابان‌ها نبود و هیچ چراغی، هیچ ساختمانی شما نمیدیدید که روشن باشه و این حس منطقه جنگی رو قشنگ به شما منتقل میکرد و این نشون میده که مردم این منطقه در 3 ماه گذشته چه کشیدن. بعدش که صبح بلند شدیم و تا چند ساعتی که بیایم به ایستگاه قطار برسیم، در نزدیکی شهر ساختمان‌های زیادی بودن که مورد حمله قرار گرفتن. بیشتر پنجره ساختمان‌ها میدیدیم که شکستن یا با نایلون پوشیده شدن. به نظر میرسه که اینجا خیلی متفاوت از کیف و لویف هست، از نظر اینکه ساختمان‌ها خیلی به طور اتفاقی مورد هدف قرار گرفتن، دیگه انبار سوخت و یا نیروگاه‌های نظامی نبودن، بلکه ساختمان‌های مسکونی مورد هدف قرار گرفتند.
توضیحات همکارم تناز خامه از خارکیف را میشنیدید. از هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی پرسیدیم با توجه به اینکه ارتش اوکراین از بازپسگیری مناطق دیگری در خارکیف خبر داده، دلیل شکست‌های اخیر روسیه در جبهه خارکیف چه هست؟
دو دلیل عمده بر این امر مترتب است. یکی اینکه تسلیحات بسیار پیشرفته‌ای که کشورهای عضو ناتو به اوکراین دادن و توانایی اوکراینی‌ها در استفاده از این تسلیحات باعث شکست‌های پی در پی روسیه در جبهه‌های شمال شده، و دوم اینکه سردرگمی که در داخل نیروهای روسیه و دولت روسیه وجود داره در مورد اینکه بالاخره استراتژی روسیه در اوکراین چه چیزی هست، در روسیه در اوکراین به دنبال چه کاری وارد این کشور شده، این جنگ رو رانداخته. این در سردرگمی باعث شده که تبعات اون رو در جبهه‌های جنگ ببینیم و همین شکست‌هایی که روسیه، نیروهای روسیه در مناطق مختلف اوکراین متحمل می‌شوند.
در ادامه از هوشنگ حسنیاری پرسیدیم آیا کند شدن پیشرفت روس‌ها در جبهه شرق به دلیل سلاح‌های ارسالی کشورهای غربی است؟
بله، به طور قطع، به خاطر اینکه تا پیش از اون اوکراینی‌ها تسلیحات سنگین چندانی در اختیار نداشتند و از زمانی که این تسلیحات به تدریج وارد اوکراین شد و به خدمت گرفته شد توسط نیروهای اوکراینی، می‌بینیم که در سرنوشت برخوردها، سرنوشت جنگ در این مناطق به خصوص در شمال اوکراین و همینطور به امروز به تدریج در شرق این کشور تغییر کرده و به احتمال بسیار زیاد اگر که تسلیحات بیشتری از این قبیل به اوکراین برسه و به خصوص در زمینه دفاع ضد هوایی اوکراین توانایی رو به دست بیاره که بتونه از پرواز هواپیماهای جنگنده‌های روسیه جلوگیری بکنه، به طور قطع این شکست‌ها بیشتر خواهد شد.
توضیحات هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی را می‌شنیدید. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به شکست در انتخابات پارلمانی اخیر لبنان اعتراف کرد. این در حالی است که پیش از این رسانه‌های نزدیک به حزب الله شکست این جریان تحت حمایت ایران را رد کرده بودند. حسن نصرالله در اولین سخنرانی خود پس از انتخابات پارلمانی لبنان گفت هیچ گروهی نمی‌تواند مدعی اکثریت در پارلمان شود. حزب الله و متحدانش 72 کرسی پارلمان را در اختیار داشتند که این تعداد به 62 کرسی کاهش یافتند. جشنواره فیلم کن شب گذشته نخل طلای افتخاری را به تام کروز، بازیگر 59 ساله، اعطا کرد. تام کروز با فیلم جدید سری فیلم‌های تاپ‌گان مهمان ویژه 75مین جشنواره فیلم کن بود. در دومین روز از این رویداد مهم سینمایی، فیلم همسر چایکوفسکی ساخته فیلمساز روس به نمایش در. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم نیلوفر پور ابراهیم بشنویم.
بله، یکی از پربیننده ترین میتونیم بگیم برنامه های روز گذشته بود که بسیاری از توریست ها و کسانی که در کن یا اطراف کاخ جشنواره بودن و به این منطقه کشون برای اینکه شاید بتونن تام کروز رو از نزدیک ببینن وقتی که میخواد روی همین فرش قرمز پشت سر من بیاد و بره به کاخ جشنواره برای نمایش فیلمش. تام کروز بعد از 30 سال به کن اومده، آخرین بار سال 1992 به جشنواره فیلم کن اومده بود و روی این فرش قرمز رفته بود. حالا بعد از 30 سال برای نسخه دوم فیلم تاپگان به اینجا اومده بود. مراسم خیلی ویژه‌ای بود با توجه به اینکه حتی جت‌های اسکادران نمایشی نیروی هوایی فرانسه هم بر فراز فرش قرمز و کن رژه رفتن و برنامه نمایشی اجرا کردن به افتخار تام کروز که خودش در تمام صحنه ها به شکل واقعی هنرنمایی کرده بود. نخل طلای افتخاری رو بهش دادن که از قبل هم اعلام نشده بود و خب میتونیم بگیم که سورپرایز مهمی بود. فیلم تاپگان همزمان با جشنواره در سراسر فرانسه هم به نمایش در میاد و جزو فیلم های بخش اصلی یا مسابقه جشنواره فیلم کن نیست. به غیر از اون در روز گذشته فیلمی که همه انتظارش رو میکشیدن، همونطور که اشاره کردی، فیلمساز روس همسر چایکوفسکی بود، فیلمسازی که او هم برای اولین بار بود که روی فرش قرمز کن می اومد. با اینکه قبل از این فیلمهاش در فرانسه و جشنواره کن به نمایش در اومده بود، در دو فرش قرمز دیگه‌ای که برای فیلم‌های او پهن شده بود خودش حضور نداشت به دلیل اینکه ممنوع الخروج بود در روسیه و الان هم تنها کارگردان روس حاضر در جشنواره است. با توجه به اینکه جشنواره تصمیم گرفته فیلمی یا نماینده‌ای از روسیه رو نپذیره، آقای سربرنیکوف در خارج از روسیه حالا زندگی میکنه و کار میکنه و این فیلم رو هم ساخته و در حال ساخت پروژه دیگه یه. در پایان فیلمش مورد تشویق بسیار زیاد حاضران برای لحظات طولانی قرار گرفت، بسیار احساساتی شده بود. در صحبت‌های خودش اشاره به این کرد که تشکر کرد از جشنواره و کسانی که حضور دارن و گفت ممنون که در این شرایط سخت همراه ما هستین. گفت براش خیلی مهمه که این جمله رو تکرار بکنه، جمله نه به جنگ رو، و گفت فرهنگ و آدم‌های فرهنگی این توانایی رو دارن که کاری کنن که جنگ متوقف بشه و گفت امیدواریم که که این پایان فرا برسه و در صلح بتونیم زندگی بکنیم. میدونیم که قرار هست که فردا هم فیلمی نمایش داده بشه در مورد فیلمی از یک کارگردان لیتوانیایی که به نام ماریوپولیس 2 که در اوکراین کشته شده در حال فیلمبرداری فیلمش و همسر و تدوینگرش تصاویر به جا مونده رو تدوین کردن و به نمایش میذارن. امروز در بخش مسابقه جشنواره کن قرار هست که فیلم زمان آرماگدون ساخته جیمز گری به نمایش در بیاد در بخش مسابقه و فرش قرمز اون در واقع پهن بشه. خیلی ها منتظر دیدن اون فیلم هم هستند و در روزهای آینده فیلم های دیگر، مخصوصا فیلم های ایرانی که بسیاری از ایرانیان منتظر نمایششون و دیدن در واقع شنیدن نظر منتقدان در مورد اونها.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم را از کن میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.